بعد خود هموطناتون اینا رو درست میکنن، خانوما و آقایون افغانستانی اینا رو درست میکنن؟
نه، طرف از همینجا کارگاه زده توی تهران درست میکنه میفرسته.
این هنر رو یاد گرفت؟
بله، یه جوری یاده، خیالش نمیدونم از کجاست ولی دیگه خودش از همینجا ایرانه.
پس امکان داره که از افغانستان هم وارد بشه اینا؟
نمیدونم والا، ولی خبر ندارم، ولی بیشتریا که
شما از تهران تهیه؟
بله از تهران.
انشالله که توی این هفته های آینده کسب و کار رونق داشته باشه و انشالله جیبتون پرپر بشه.
خیلی ممنونم، قربان شما. سلام.
بله من باشه. افغانی لباس کی مسئله کا گل راسی، افغانی لباس کی مسئله کا گل راسی، ولدیم زول سرا پیغلت کا بر راسی، ولدیم زول سرا پیغلت کا بر راسی. جلی خبر نکاولی، جلی خبر نکاولی، مورتا دیرو کل دس پینو خلیس والونا، مورتا دیرو کل دس پینو خلیس والونا، بل دیم زول سارا پیغلا دکا برازی، بل دیم زول سارا پیغلا دکا برازی، با افغانی لباس کی مسلک گل رازی، با افغانی لباس کی مسلک گل رازی، بل دیم زول سارا پیغلا دکا برازی، ولدیم زول سارا پیغلا دکا برازی.
دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم از اینکه 70 دقیقه وقت با ارزش خود و برنامه روی موج جوانی اختصاص دادین. در بخش پایانی هم همراه ما باشید.
گلانه
تا می‌خواستیم در یک فرصتی کاری را انجام بدیم اما موفق نشدیم و در پایان او کار چیزی که به سراغ ما آمده بود افسوس بوده. این افسوس‌ها برای بعضی از جوان‌ها گاهی زیادتر هم هست. اونا شاید یک سال فرصت داشتن درس بخونن ولی فرصت‌های خود از دست دادن، یا فرصت داشتن کاری را انجام بدن اما هی به فردا و فردا واگذار کردن. خوب از پای صحبت بعضی از سالخورده ها بشینیم که اونا در عبارت چی میگن. قطعا یکی از حرفایشان ایست که قدر گنج جوانیتان را بدانی. فرصت ها هیچ وقت معطل ما ایستاد نمیشن و همین خاطر وقتی از دستشان میتیم افسوس میخوریم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند از دست دادن فرصت مایه اندوه است. بسیار زیاد تشکر میکنیم از همراهی شما یاران جوان با برنامه خودتان روی موج جوانی. فرصت نشد پیامکایتان رو بخونیم، انشالله در برنامه های فردا یا پس فردا خوانده میشه و مجدد تشکر میکنیم. تا فردا راهی نیست و خدا نگهدار.
زنده و مستقیم از بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و ساعت 5:54 دقیقه است با وقت افغانستان. یک خسته نباشید ویژه میگیم به همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. از شما دعوت میکنم که همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه ما باشید و در ادامه برنامه های امروز شنونده برنامه زبان نیاکان باشید با مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تغییر خط و مسئله آموزش. سلام بر دوستان گرامی. در چند برنامه اخیر زبان نیاکان با مسئله خط فارسی پرداختیم. گفتیم که یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده و البته در بعضی کشورها هم به اجرا در آمده است، تغییر رسم الخط فارسی با حروف لاتینی بوده است. ولی ما دیدیم که در صورت این تغییر نیز ما به دشواری‌های دیگری برخورد می‌کنیم که از این جمله قطع ارتباط با آثار مکتوب فارسی است، مثل کتاب‌ها، مجله‌ها و آثار هنری که با این خط پدید آمده و بخشی از میراث فرهنگی ما را می‌سازد. اما یک دشواری دیگر مسئله آموزش است. تغییر خط هر زبان یعنی این که یک نسل از مردم یک کشور کاملاً کلن بی سواد شوند و سواد را دوباره یاد بگیرند. این اتفاق یک بار در تاجیکستان افتاد و وقتی خط فارسی به خط سریلیک تغییر کرد، یک نسل از مردم آن کشور که عمدتاً میانسال یا کهنسال بودند دیگر قادر به خواندن هیچ چیزی نبودند، چون همه نوشته ها به خط سریلیک انجام می شد و باز برای نسل های گذشته فراگیری سواد کار آسانی هم نیست. و مشکل دیگری که در این بین وجود دارد این است که تلفظ کلمات در مناطق گوناگون قلمرو زبان فارسی فرق دارد. امروزه عدد 6 در نواحی کابل و مزار به صورت 6 تلفظ می شود، در ایران به صورت 6 تلفظ می شود و در هرات حتی به صورت 6 هم رایج است. وقتی این کلمه را به حروف لاتینی برگردانیم، آن را با حرف ا بنویسیم یا با حرف ای بنویسیم. و مسئله دیگر این است که شکل تلفظ کلمات به مرور زمان هم تغییر می کند. در قدیم کلمه گرفت به صورت گرفت تلفظ می شده است و ممکن است در آینده تلفظ دیگری بیابد. وقتی ما کلمه را با حروف صدادار لاتین تثبیت کردیم و مثلا آن را با حرف ای نوشتیم، می توانیم مطمئن باشیم که باز فردا این تلفظ فرق نخواهد کرد؟ اصلا یک علت این که کلمات زبان انگلیسی خیلی وقتها به یک شکل نوشته می شوند و به یک شکل دیگر خوانده می شوند این است که به مرور زمان تلفظ آنها عوض شده است. بله دوستان، تغییر رسم الخط از فارسی به لاتینی آنطور که در ابتدا ساده و جذاب به نظر می رسد آنقدرها هم ساده نیست و مشکلات و عوارضی دارد که بعضی هایشان قابل پیشگیری نیستند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید مجدد طالبان بر رعایت حقابه ایران. گزارش طالبان از بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان افغانستان ضمن ابراز تمایل و افزایش همکاری های تهران کابل یک بار دیگر بر تعهد این گروه بر رعایت حقابه ایران تاکید کرد. افغانستان در چارچوب معاهده 1351 در قبال حقابه ایران از رود هیرمند تعهد دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دوشنبه 24 اپریل بر متعهد ماندن حکومت طالبان در افغانستان بر رعایت مفاد این معاهده تاکید کرد و گفت هیئت حاکمه موقت افغانستان برخلاف مقامات قبلی افغانستان بر حقابه ایران تاکید دارد. مقامات طالبان قبل و بعد از اظهارات دیپلمات ارشد ایرانی تمایل خود را بر رعایت این معاهده ابراز کردند. بلال کریمی سخنگوی طالبان یک روز بعد از اظهارات امیر عبداللهیان یعنی در 25 اپریل گفت حکومت طالبان و معاهده 1351 درباره آب هیرمند متعهد است. ضرورت رعایت حقابه ایران امروز دوشنبه هم مجدداً از سوی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان مطرح شد. با گزارش ایرنا، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه اختصاصی با تاکید بر عزم افغانستان برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران گفت طالبان حقابه ایران را به رسمیت می‌شناسد. امیرخان متقی که به پاکستان سفر کرده است در حاشیه همایش ویژه افغانستان در اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد در جمع خبرنگاران تصریح کرده افغانستان مصمم به توسعه روابط با کشور دوست و همسایه ایران و ویژه در حوزه‌های تجارت و همکاری‌های اقتصادی است. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تأکید کرد این کشور هرگز خواهان چالش با ایران بر سر آب و کمبود آب در این کشور نیست. دیپلمات طالبان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بارش‌ها و افزایش ذخایر آبی ایران و افغانستان در سال جاری ابراز امیدواری کرد. متقی با اشاره به تلاش ایران و افغانستان برای گسترش روابط بین دو کشور افزود نگاه ما در افغانستان و مردم ایران نگاه مثبت و پرمحبت است. پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد از مقامات طالبان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده توصیف کرده بود. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان هم گفته بود افغانستان و همه تعهداتی که از پیش در مورد حقابه با جمهوری اسلامی ایران داشته پایبند است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کاهش میزان تورم و افزایش صادرات افغانستان خبر داد. عبداللطیف نظری سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در افغانستان دیروز از کاهش قیمت کالاها و افزایش 7% صادرات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. مقام طالبان در ادامه به افزایش ارزش افغانی واحد پول ملی افغانستان در برابر دلار اشاره کرد. دیروز در بازارهای ارز کابل هر یک دلار با 87.53 افغانی مبادله شد. همزمان بانک مرکزی افغانستان از ثبات ارزش واحد پول این کشور خبر داد. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی در توییتی با اشاره به برگزاری نشست اخیر اعضای انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا سارک نوشت در این نشست مشخص شد که افغانی در قیاس با پول کشورهای عضو این سازمان ارزی با ثبات است. طالبان گسترش روابط تجاری با کشورهای جهان را در دستور کار خود قرار داده است. یک دستگاه تشخیص بیماری سل با ارزش بیش از 100 هزار دلار در شفاخانه ولایتی بغلان نصب شد. همکارم سمیه خاوری با گزارش با این موضوع.
یک دستگاه تشخیص بیماری سیل به ارزش بیش از 100 هزار دلار آمریکایی در بیمارستان ولایتی بغلان نصب شد. مسئولان ریاست صحت عمومی بغلان میگویند یک دستگاه تشخیص بیماری سیل یا توبرکلوز که بیش از 100 هزار دلار ارزش دارد با تازگی در بیمارستان مرکزی این ولایت نصب شده است که قادر به تشخیص 16 نوع از بیماری را در یک زمان دارد. دکتر مسعود احمد رئیس صحت عمومی بغلان میگوید پیش از این 4 مدل دیگر از دستگاه سیل در این بیمارستان نصب بود، اما توانایی تشخیص انواع بیماری را نداشت. اکنون با نصب مدل جدید مشکلاتشان از ناحیه تشخیص انواع بیماری ها حل شده است.
پارلاس مدل از جن اکسپرت ماشین ده سپدی باندې د توبرکلوز ام دی آر ناروغان، یعنی هغه ناروغان چې د اول خط درملنې سره بي مقاوم وي هغه هم ور باندې تشخیص کیږي، او کوم چې په لومړي ځل باندې یعنی په توبرکلوز اخته شي هغه ناروغان هم تشخیص کوي. د دې خصوصیات مخ کې په بغلان ولایت کې موږ څلور ماډله ماشين درلوده د جن اکسپرت، یعنی مخکې هم درلوده خو هغه څلور ماډله و. په دې معنی چې په هغه وخت کې چې د څلور ناروغان په یو وخت سره د دوی بلغم موږ ته یې نتیجه راویستله، دا ماشین د شپارس ناروغانو په هموغره وخت کې د شپارس ناروغانو نتیجه موږ ته راوباسي، لا بلکې کیفیت له هغه څخه بلوړ ده.
غلام محیدین مسئول بخش بیماری سیل در ریاست صحت عمومی بغلان میگوید دستگاه جن اکسپرت که قوی ترین دستگاه تشخیص سیل یا توبرکلوز میباشد با هماهنگی وزارت صحت عامه در بیمارستان این ولایت نصب گردیده است که به گفته او افزایش بیماری سیل در بغلان سبب شده است تا برای نصب این دستگاه اقدام فوری صورت گیرد.
یک مرکز تشخیص داده بغلان هست، بلندترین واقعات رو بکنه دولت بغلان است. نسبت فقر، تنگدستی، بیچارگی، نرسیدن مردم در تسلات سی یا مرکز سی بالاخره این وضعیت رو برکز یک مقدار زیاد واقعاتش است. بهمون اساس ولایت بغلان هم شاید
یک مشیر تکنولوژی بسیار پیشرفته است. مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان میگوید خدمات بهداشتی در این ولایت نسبت به گذشته در همه عرصه‌ها افزایش یافته است و از مسئولان میخواهد که در توسعه خدمات بهداشتی تلاش بیشتر به خرج دهند.
موږ وینو چې تر ډیره حد پورې د موږ مشکلات یو اندازه را حل شوی دي. د پرسونل په برخه کې، د کار په برخه کې، د شباش په برخه کې همدغه رقم چې کوم مریضان دل ترازی موږ لغونه چون موږ ملت یو منګه خلق وینو دیو مریض په هیڅ باندې هم موږ دل ترازول خلکو سره خبره کو. تر ډیر حد پورې منګه دی صحت عامه دی رهبریت نه ول پرسونل نه واقعا سي د زړه تلم مننه ورڅخه کو سي په ډیر سخت شرایطو کې ډیر زیات امکانات دوی را جلب کړی دي.
مسؤولان ریاست صحت عامه بغلان میگویند که درمان بیماری سیل یا توبرکلوز در 41 مرکز بهداشتی این ولایت فعال میباشد و همه روزه ارزی خدمات بهداشتی برای بیماران به گونه عادی ارزه میگردد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامی داشت روز جهانی هلال احمر این جمعیت را یکی از جلوه‌های ارزشمند مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی دانست. 8 می روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است و این روز در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می‌شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با بیان اینکه امروز در حوادث طبیعی اولین گروهی که برای خدمت رسانی و امداد در صحنه حاضرند نیروهای هلال احمر هستند تصریح کرد. در کنار حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله یکی از جلوه‌های زیبای امداد رسانی و کمک مؤمنان در ایران در زمان شیوع کرونا بروز و ظهور یافت که صحنه‌های بی‌بدیل و ماندگار توسط امدادگران خلق شد. رئیسی هلال احمر را تجسم رشادت، مجاهدت و ایثار دانست و گفت باید این روحیه خدا باوری و مردم دوستی در مجموعه ارزشمند هلال احمر روز به روز ارتقا یابد و به جایگاه ممتاز تری برسد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تجلیل از حضور ارزشمند و تاثیرگذار هلال احمر جمهوری اسلامی در امداد رسانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه گفت این مجموعه نشان داده است که مرزبندی سیاسی، جغرافیایی، قومی و مذهبی ندارد و با گستردگی آنچه که از نام مردم با آن اشاره می‌کنیم خدمت رسانی می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان تاکید کرد امروز نشانه‌های جدیدی از تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق دیده می‌شود و آینده متعلق به منطقه و آسیا است. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با دریاسالار عبدالله بن خمیس الرئیسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان گفت این منطقه طی سالهای اخیر محل زورآزمایی آمریکایی ها بوده است که سعی داشتند خودشان را به عنوان حاکم مطلق و جهان و منطقه تحمیل کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای دیدار با مقامات ارشد نظامی عمان به مسقط رفته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود روابط ایران و عمان روابطی ممتاز، دوستانه، گرم و صمیمی است و معتقدیم امنیت سرحدات دریایی میان دو کشور باید تقویت شود و آماده ایم یک برنامه مشترک در خصوص اقدامات اطلاعاتی و گشت‌های مشترک خصوصاً در حوزه مقابله با مواد مخدر داشته باشیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف به خودکفایی رسیده است و می توانیم با تعامل و ارتباط در حوزه‌های تجهیزاتی، آموزشی و عملیاتی همکاری‌های بیشتری با کشور عمان داشته باشیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان هم در این دیدار انجام سفرهای از این دست را قوام بخش روابط میان دو کشور دانست و گفت منافع خود را بهتر از دیگران درک می‌کنیم و معتقدیم با اتحاد و همبستگی کشورهای منطقه می‌توان امنیت منطقه را تأمین کرد. رئیس امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد در تطابق با سیاست نگاه به شرق، رایزنی‌ها و همکاری‌های ایران با سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه دارد. سردار سید حمزه قلندری در گفتگو با ایرنا افسود یکی از مهمترین موضوعات نظام بین الملل که نقش محوری دارد بحث ائتلاف‌سازی و شرکت در مجامع و گروه‌های چندجانبه است و در قسمت‌های مختلف دنیا شاهد شکل‌گیری ائتلاف‌ها با رویکردهای مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی هستیم. رئیس امور بین الملل وزارت دفاع همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که استقلال و چه مهم سیاستش است تلاش کرده تا در پیوستن به مجموعه های بین المللی این موضوع را مد نظر قرار دهد و به مجموعه های بپیوندد که با اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالفت و مغایرتی نداشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد گزارش‌ها برای نصب کامره‌های جدید آژانس تأکید کرد سیاست جدی ایران حل و فصل مشکلات و سوء تفاهم‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی گفت اجازه نمی‌دهیم موضوعات مربوط به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در قالب موضوعات ادعایی که مطرح می‌شود و یک مانع در روند همکاری‌های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تبدیل شود. کنعانی در مورد تحریم‌های احتمالی علیه ایران هم گفت مایل به اقدام بر اساس پیش‌فرض‌ها نیستیم و ایران نشان داده است که برای حفظ حقوق ملت ایران جدیت دارد و همان گونه که اعلام کردیم فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نوشت تصمیم اتحادیه عرب در نادیده گرفتن ملاحظات واشنگتن و بازگرداندن سوریه به این اتحادیه نشان دهنده کاهش نفوذ آمریکا در منطقه است. و گزارش امروز خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ متحدان آمریکا تمایل زیادی دارند تا مسیر سیاسی خود را شکل دهند و روابط راهبردی قوی با مخالفان واشنگتن ایجاد کنند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن می‌داند که شرکایش به دنبال تماس مستقیم با رئیس جمهوری سوریه برای اعمال فشار بیشتر جهت حل بحران این کشور هستند. بلومبرگ افزود آنچه اتفاق افتاد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب یک پیروزی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می باشد و این کشور برای ترمیم روابط دیپلماتیک و کمک منطقه‌ای نیاز دارد که در نهایت به بازسازی خود کمک کند که در اثر جنگ از هم پاشیده شده و میلیون ها نفر آواره در پی داشته است. پادشاه عربستان سعودی از صدر اعظم دولت موقت لبنان دعوت کرد تا در 32 اجلاس سران کشورهای عربی شرکت کند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از نجیب میقاتی صدر اعظم دولت موقت لبنان دعوت کرد تا در 32 اجلاس سران کشورهای عربی که در 19 ماه جاری میلادی در جاده عربستان برگزار می شود شرکت کند. نجیب میقاتی این دعوتنامه را امروز در دیدار ولید البخاری سفیر عربستان در لبنان دریافت کرد. دو طرف همچنین وضعیت کنونی لبنان و منطقه را مورد بررسی قرار دادند. اخیراً حسام زکی معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد پیش از برگزاری این اجلاس چندین نشست مقدماتی در سطح مقامات ارشد و وزرا برگزار خواهند کرد و این اقدام راه را برای برگزاری 5 روزه این اجلاس هموار می کند. پیش از این منابع آگاه بر روزنامه رایل یوم اعلام کردند که عربستان تلاش می کند تا اجلاس آتی سران عربی و میزبانی این کشور با موفقیت برگزار شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید مجدد طالبان بر رعایت تقابع ایران. و گزارش طالبان از بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنانکه مطلع هستید، وزیر بازرگانی فدرال پاکستان و وزیر صنعت و تجارت طالبان در دیدار با یکدیگر برای رفع موانع تجاری بین دو کشور توافق کردند. سید نوید قمر وزیر بازرگانی فدرال پاکستان و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در دیدار با یکدیگر بر لزوم ساده سازی و تسهیل رویه‌های تجاری برای کاهش تنگناها و اطمینان از محیط مساعد برای روابط دو جانبه تاکید کردند. پیرامون این موضوع همکارم محمد آصف شینواری گفتگوی داشته است با عبدالله ناصری از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
محترم عبدالله ناصری، استاد پوهنتون ننگرهار و آگاه مسائل اقتصادی، اول خود تشکر میکنم که برای ما وقت دادین تا صحبت با شما داشته باشم. شما هم در جریان هستین، تازه وزرای خارجه و تجارت افغانستان با کشور همسایه پاکستان با همراهی یک هیئت تجاری سفر کردن. شما بر وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان نتایج این سفر را چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام و عرض ادب. طوری که ما شما میدانیم، افغانستان در یک وضعیت انزوای اقتصادی قرار داره و نظام تغییر خورده و تغییر آمده، ولی لذا به اساس تغییر نظام دنیا با افغانستان روابط سیاسی خود را قطع کرده. اقداماتی که اکنون صورت گرفته، وزیر خارجه، وزیر تجارت و یک هیئت یا یک گروه تجارای افغانستان رفته با پاکستان، یک اقدام مثبت است، نه تنها با پاکستان، با اکثر ممالک همسایه، مثلا ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، با این ممالک هم همچین سفرها باید انجام داده شود، چون در وضعیت کنونی نه تنها افغانستان، ممالک همسایه خصوصا پاکستان هم در وضعیت اقتصادی خوب قرار نداره، و اگر طوری که افغانستان نماینده های افغانستان چون وزیر خارجه، وزیر تجارت است، اوجا رفته، این اقدام نه تنها با فایده افغانستان و با فایده پاکستان و همچنین با فایده های ممالک همسایه دیگر ما نیز می باشد.
استاد تشکر. در این اواخر یک کاروان حامل گاز مایع از کشور ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان صادر شد. افغانستان با کشور همسایه پاکستان یک تفاهم نامه تجارت بین المللی و ترانزیت دارد. افغانستان از این فرصتی که بین پاکستان و ترکمنستان به وجود آمده برای رشد اقتصادیش چی فایده گرفته میتواند؟
طوری که شما در جریان هستیم، و اکثرا ما با پاکستان تفاهم نامه بین المللی و بین دول داریم، خصوصا در بخش تجارت ما، و وقت ناوقت پاکستان به این تفاهم نامه های خود تعهد نکده و از طرف خود این تعهد نامه را شکسته. فلهازا او مسائلی که پیش ما داشتیم حال متفاوت است با این نظام، چون این نظام باید جدیت در این موضوع داشته باشه. آمدیم در بخش از اینکه از این ترانزیت، چون از ترکمنستان به پاکستان این ترانزیت رخ داده، افغانستان چی فایده میکنند. یک مسئله مهمی است که سیاست و اقتصاد با هم یکی دیگر وابسته هستند. در صورت که ترکمنستان با پاکستان صادرات خود داره و پس پاکستان صادرات خود با ترکمنستان شاید داشته باشه، در اینجا یک موقعیت استراتژیک افغانستان که است، از این موقعیت ما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی فایده به دست آورده میتونیم، چون افغانستان در یک شرایطی است که با دنیا روابط خود قطع کرده و یا دنیا با افغانستان روابط خود قطع کرده در اصل. فلحاظ از این مسائل که بخصوصا ما با همسایه های روابط خوبی داشته باشیم، مسائل سیاسی ما را آسان‌تر میسازه و با اینیا ما تجارت که میکنیم، چون با تجارت با همسایه ها و ممالک همسایه ها ارزان‌تر میآید و از مارکت هایی که اونا داره و مارکت هایی که ما داریم، خصوصا مارکت های مصرفی ما که هسته و مارکت های صنعتی ممالک همسایه که هستن، از این استفاده ممکن از همی صورت میگیره. در این بخش یک اقدام خوبی هستن و از این ادرس ما میتونیم، چون ترانزیتی ترکمنستان و پاکستان با افغانستان که میه، این یک موقعی است که ما از این موقع هم به لحاظ تجارت و تاکسی ترانزیت و هم به لحاظ سیاسی استفاده خوب داشته باشیم.
استاد تشکر. پاکستان میخواد که از طریق افغانستان با کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، تاجیکستان مناسبات تجاری و تبادله کالاهای تجاری را گسترش بخشد. افغانستان چطور میتونه برای اقتصادی ورشکستهش از این فرصتی که بین کشورهای آسیای میانه و پاکستان به وجود آمده، شما پیشتر هم اشاره کردین با توجه به تفاهم نامه هایی که افغانستان با پاکستان دارده و یا افغانستان با کشورهای آسیای میانه داره، چی استفاده کرده میتونه؟
طوری که پیشتر هم عرض کردم، یک مسئله مهمی است و خصوصا در این اوضاع که هستن اقتصاد افغانستان و پاکستان روشن به انزوا رفته. از این تو مسائل، از این تو امکانات باید ممکن از استفاده صورت گیره. اموالی که از رای افغانستان به ممالک آسیای میانه صادر میشه و پس از ممالک آسیای میانه از ترانزیت افغانستان استفاده میشه و پاکستان میره، این یک پوینت مثبت است به افغانستان و از این موقعیت باید ممکن از این استفاده صورت بگیره. از این موقعیت ما میتونیم از دو لحاظ، یکی از لحاظ ترانزیت خود که ما تکس میگیریم این استفاده کنیم و از لحاظ دیگه به طور یک شرط قراردادنامه و یا تفاهم نامه که ما با پاکستان امضا میکنیم، یک شرط باید داشته باشیم که از این در بدل از این ترانزیت ما باید از پاکستان به بحر راه پیدا کنیم و به طور منحصر یک شرط ما باید اموال خود از راه پاکستان به بحر و از راه بحر به ممالک آسیایی و اروپایی صادرات خود داشته باشیم و واردات خود داشته باشیم، چون افغانستان با آب راه نداره. امی یک چانسی خوبی هستن که ما از پاکستان با آسیای میانه اجازه ترانزیت هم بیتیم. پاکستان باید در مقابل ازی بر با بحر برای ما رابطه، چون اموال ما ازی را باید با ممالک اروپایی و آسیایی صادر شود و از دو پس ما واردات داشته باشیم.
استاد تشکر. با عنوان سوالی اخیر، شما پیشتر هم اشاره کردین افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیاییش یک چهارراه یا نقطه اتصال بین کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی هست. در صورتی که تجارت و تبادله کالاها بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از این چهارراه افغانستان صورت میگیره، سفارش شما یا مشوره شما برای حکومت کنونی یا امارت اسلامی افغانستان چی هست تا برای پیشرفت و تقویت اقتصادی ورشکستی افغانستان استفاده درست نماید و این چاره را به عنوان چاره واقعی اتصال بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی استفاده شود؟
طوری که ما پیشتر عرض کردم، هر اقدام خرد ریزه در بخش اقتصاد و سیاست امروز با حکومت کنی امارات اسلامی افغانستان ارزش حیاتی داره. این یک موقعی است که به دست افغانستان و نظام افغانستان فعلا به دست آمده، چون یک مجبوریت و ضرورت ممالک همسایه خصوصا پاکستان و ممالک آسیای میانه است. از این ادرس باید ما استفاده های ممکن از امی خود داشته باشیم. از یک طرف ما باید روابط تجارتی خود با ممالک با همسایه ممالک همسایه داشته باشیم و خوبتر بسازیم و از طرف دیگه روابط سیاسی خود را جور بکنیم. دقیقاً که افغانستان یک موقعیت استراتژیک است و یک منحصی یک پل بین ممالک جنوب، آسیای جنوبی و آسیای میانه داره، از این موقعیت تا به حال یک استفاده مؤثر و استراتژیک رخ نداده و افغانستان استفاده نکرده. وقت نا وقت از این راه استفاده شده ولی به افغانستان مفاد استراتژیکش به دست نیامده. حالا وقتی آمده که باید از این موقعیت استراتژیک که فعلا افغانستان داره و منحصر یک پل از آسیای میانه و ممالک آسیای میانه و ممالک آسیای جنوبی و خصوصا با راه که ما به بحر پیدا میکنیم، این یک استفاده، یک موقع مثبتی است و یک فوق‌العاده موقع فوق‌العاده به افغانستان است. از اینجا باید به اساس یک میکانیزم و پلان و پالیسی بهتر اینا استفاده مؤثر کنه و اولویت‌های خود را انتخاب بکنه تا بعدا از انتخاب اولویت‌ها و با داشتن یک پلان منظم و اساسی اینا پیش برن که از این موقع چطور ما میتوانیم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی ما از کشورهای همسایه استفاده مؤثر و فوق‌العاده داشته باشیم.
بله، گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری بود با عبادالله ناصری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان. مطلع هستید که نشست مشترک وزرای خارجه پاکستان، چین و طالبان هم با دستور کار مشارکت سیاسی، تجاری، ارتباطات منطقه‌ای و همچنین مبارزه مشترک علیه تروریسم برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان پس از پایان پنجمین نشست مشترک وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان در بیانیه اعلام کرده که سه کشور در فضای مثبت و دوستانه در رابطه با گسترش همکاری‌های فیمابین و تلاش برای دستیابی به منافع مشترک رایزنی کردند. در این ارتباط هم همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با رحیم زئی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان.
راجع به سفر حیف افغانستان به ریاست وزیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به پاکستان و دیدار سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان، باید عرض کنم که در شرایط فعلی به ذات خود یک دستاورد شمرده میشه برای حکومت سرپرست افغانستان، چون حکومت سرپرست افغانستان و مقامات آلیوت با وزرا از جمله با یک سلسله سانسورها و محدودیت‌های سفری از جانب شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا و اینا مواجه هستند. در این شرایط وقتی که با یک کارمند بلند رتبه به سطح وزیر خارجه افغانستان زمینه سفر خارجی مسافر میشه، این خودش یک دستاورد است و برای حکومت افغانستان یک دستاورد شمرده میشه و یک گام خوب شمرده میشه در راستای روابط بیرونی حکومت سرپرست افغانستان، حکومت کنونی با کشورهای خارجی. طبعا ما شما متوجه هستیم که یک سلسله رقابت های منطقوی و جهانی بین چین و امریکا و سایر کشورهای غربی در اینجا جریان داره. اگر از این دید و از این تناظر هم ببینیم این اقدام یک اقدام به اصطلاح گام مثبت برای حکومت سرپرست افغانستان شمرده میشه و حکومت سرپرست افغانستان میتونه از این ملاقات ها و از نتایج از این سفر به اصطلاح بهره برداری کنه. به این لحاظ یک گام خوبی است برای حکومت افغانستان و امیدوار هستیم که بتونه حکومت افغانستان و سردمدارای حکومت فعلی افغانستان از این گام خوب و از این پیشرفت مثبت استفاده خوب کرده بتونن.
خب، هیئت حکومت طالبان پیرامون مسائل اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی با طرف پاکستان و چین ملاقات داشته، فکر میکنین که در راستایی که گفتگو شده قدم های عملی برداشته شوه و اعتماد سازی گردد؟
موضوع اعتماد سازی بین کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان، بخصوص دو کشور همسایه مهم افغانستان، چین و پاکستان، که ما نمیتوانیم از روابط عمیق و گسترده بین چین و پاکستان چشم پوشی کنیم و روابط سه جانبه که باید با افغانستان هم در این زمینه برقرار میشه، طبعا به ذات خود یک اهمیت خود داره و نمیتوانیم از اهمیت چشم پوشی کنیم. ولی ایران باید نظر داشته باشیم که کشور پاکستان فعلا در یک تنگنای اقتصادی و سیاسی و یک مشکل بسیار عمیق حکومتی قرار داره. از یک جانب اقتصاد داخلی که خود پاکستان جریان داره، سلسله نامنی هایی که در اونجا وجود داره یک، و مشکلات بیرونیش از جانب دیگه یک جانب قضیه است، و روابط نزدیک از او با چین، با دیدی از این که چین هرچی نباشه اخلا در عرصه اقتصادی یک رقیب با ایالات متحده شمارده میشه. اگر از این دید ببینیم این نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین میتونه یک زنگ خطر هم شمارده شده برای کشورهای منطقه و برای کشورهای بیرون از منطقه مثل قدرت های مثل امریکا و دیگر. اما بعد ترتیب برای حکومت فعلی افغانستان در شرایطی که هزار سون با محدودیت مواجه است یک گام مثبت شمرده میشه. دیدار با و ملاقات هایی که با مقامات چینایی، با وزیر خارجه چین و وزیر خارجه پاکستان داره. اما در اینجا باز هم یک موضوع دیگه است که باید به توجه داشت. اگر ما به صداقت پاکستان در این راستا مطمئن شیم، از صداقت عمل کرد از اونا، صداقت سیاست هایشون، میتونیم سر از این نشست ها بسیار حساب کنیم و نتایج از اون را به اصطلاح مثبت بشماریم. متاسفانه در طول سالهایی که گذشته، چی از حکومت مجاهدین، چی در زمان حکومت موقت و حضور 20 سال امریکا و اروپایی ها در افغانستان، پاکستان سیاست صادقانه در قبال افغانستان نداشته. همیشه یک سیاست متزلزل و به اصطلاح دورخه را پیش برده. باعث خاطرم است که اگه از کارشناسا و دیپلومات ها و به اصطلاح مقامات افغانی نمیتونن اعتماد زیاد برای پاکستان داشته باشن و اقدامات پاکستان را به دیده شک منگرن. از این دیدگاه اگر سفر و ملاقات های سی جانبه را ارزیابی کنیم، شاید هم مسائل در میان باشه. ولی به هر ترتیب برای حکومت فعلی افغانستان، حکومت موقت، با توجه به اینکه محدودیت های بالای حکومت و کارمندان از وزرا از وضع شده، این سفر وزیر خارجه افغانستان به اسلام آباد و دیدار سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان میتونه یک دستاورد شمرده شوه.
خب آقای رحیم زئی، شما هم اشاره کردین و بلند بودن دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور، پس به نظر شما چرا ار حکومتی که در افغانستان حاکم میشه رابطه اسلام آباد با آن تیره میشه؟ این دیوار بی‌اعتمادی چگونه ممکن است به نظر شما هموار شوه و از میان برداشته شوه؟
باید ترس کنم که پاکستان یکی از همسایه های افغانستان است که متاسفانه طولانی ترین سرحد مشترک با هم داریم، ولی پاکستان از بعد به تشکیل پاکستان و جدا شدن کشور آزاد برام پاکستان از بدنه هند متحد تا به امروز سیاست مستقلانه و استوار بر منافع دو جانبه با افغانستان نداشته است. ای که اگر بحث رو به درازا بکشیم و با روابط پاکستان در این مدت با کشورهای دور نزدیک منطقه بررسی کنیم، شد از سیطره بحث ما بیرون باشه. ولی در قبال افغانستان ما متوجه هستیم که هیچگاهی پاکستان سیاست ثابت و استوار نداشته، همیشه منافع خود در نظر گرفته و همیشه از هر فرصت پاکستان و سیاست مدارای پاکستانی، ولو هر کسی بوده باشه، هیچ سیاست مدار ولو هر کسی یا هر سیاست مدار در رأس قدرت بوده در پاکستان، یک نوع سیاست دوگانه و دو پهلو در قبال افغانستان داشته و منافع خود بر منافع دیگران و منافع مردم افغانستان در این مسائل ترجیح داده. هرچند ما از این کار را میکنیم که در زمان تهاجم نیروهای شوروی بر افغانستان، پاکستان پناهگاه خوبی بود برای میلیون ها افغان که به خاطر تجاوز شوروی از و جنگ تحمیل شده برای مردم افغانستان از خانه و کاشانه خدا وارد شده بودن و پاکستان پناه برده بودن. ولی در اونجا هم در قبال افغانستان سیاست پاکستان ثابت نبود و با مجرد که اوضاع تغییر خورد، سیاست پاکستان هم تغییر خورد و ما شاید بریم کتاب امروز پاکستان سیاست ثابت در قبال افغانستان نداشته است. به می خاطرم است که امروز با وجود از اینکه حالات تغییر خورده، نظر به دهه‌های 60 و 70 میلادی وضعیت بیخی دیگرگون است. با وجود از او هم پاکستان در یک حالت قرار دارد که افغانستان و مردم افغانستان نمیتونن بالایز بیشتر اعتماد کنند. و حتی اگر ببینیم قبل از تسلط گروه طالبان بر افغانستان و قبل از حاکمیت امارات اسلامی بر افغانستان، چون این پنداشته میشد که اگر اینجا طالبان در افغانستان به حاکمیت برسند، شاید روابط بسیار خوب و تنگاتنگ با پاکستان داشته باشند و شاید هم مشکلات مرزی که بین افغانستان و پاکستان از سالها وجود داشت کم کاهش بیابد. اما با برعکس، با حاکمیت طالبان در افغانستان هم این مشکلات کاهش نیافت، تنش‌ها افزایش یافت.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌های امروز رادیو دری آهنگ بشنوید از علیرضا افتخاری.
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری، شکسته قلب من جانا برد خود وفا Thank you. ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه، دو دست دا فرابرده به سوی آسمان ها، کتاب برکشم به بار قمت رها در
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که همراه باشید با همکارانم در برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. به امید که انشاءالله شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی در این برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران بر همکاری و کمک به مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله صحت، و آغاز روند توزیع کتب درسی برای دانش آموزان در ولایت بدخشان افغانستان. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان با نمایندگان سازمان ملل متحد در تهران دیدار کرد. حسن کاظمی قمی با معاون هماهنگ کننده سازمان ملل متحد مقیم ایران و رؤسای آژانس‌های این سازمان در تهران گفتگو کرد. کاظمی قمی در توییتی نوشت: در دیدار با این مقامات گفتگوهای سازنده‌ای در مورد ترسیم نقشه راه همکاری فیما بین و توسعه دیپلماسی با سازمان‌های بین‌المللی در راستای حمایت از مردم افغانستان داشتیم. و افزود لزوم حمایت از دولت ایران به دلیل میزبانی تعداد قابل توجهی از پناهجویان از جمله مباحث مورد گفتگوی طرفین بود. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر حدود 4,500,000 اتباع افغانستانی دارای مدارک اقامتی معتبر و فاقد آن در ایران حضور دارند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان ضمن ابراز تمایل به افزایش همکاری‌های تهران کابل، یک بار دیگر بر تعهد این گروه بر رعایت حقابه ایران تأکید کرد. امیرخان متقی در مصاحبه با ایرنا ضمن تأکید بر عزم افغانستان برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران گفت: حقابه ایران را به رسمیت می‌شناسیم. و ای که با پاکستان سفر کرده، در حاشیه همایش ویژه افغانستان در اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد در جمع خبرنگاران تصریح کرد: افغانستان مصمم به توسعه روابط با کشور دوست و همسایه ایران، به ویژه در حوزه‌های تجارت و همکاری‌های اقتصادی است. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تاکید کرد افغانستان هرگز خواهان چالش با ایران بر سر آب و یا کمبود آب در این کشور نیست. و در بخش دیگری از سخنان خودش به افزایش بارش‌ها و افزایش ذخایر آبی ایران و افغانستان در سال جاری ابراز امیدواری کرد. متکی با اشاره به تلاش ایران و افغانستان برای گسترش روابط بین دو کشور افزود نگاه ما در افغانستان به مردم ایران نگاهی مثبت و پرمحبت است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌های حوزه سلامت با افغانستان خبر داد و گفت علاقمندیم توسعه صادرات دارو به افغانستان تسهیل کنیم. بهرام عین‌اللهی در دیدار دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گفت هدف عمده ما وحدت همسایگان در زمینه تعالی نظام سلامت کشور هست. و با اشاره به نزدیکی جغرافیایی ایران و افغانستان از آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌های حوزه سلامت با افغانستان خبر داد و گفت لازم است کارگروه مشترکی بین دو کشور برای عملیاتی شدن برنامه‌های مشترک با زمانبندی مشخص تشکیل شود. وزیر بهداشت ایران ادامه داد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل همجواری با افغانستان میتواند به تقویت همکاری‌های دو کشور کمک کند. سالانه چندین هزار همایش سلامت در ایران برگزار میشه که فرصت مناسبی برای مشارکت صاحب نظران سلامت دو کشور است. عین‌اللهی خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی موفقیت‌های چشمگیری داشت. 99% داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید میشه و علاقمندیم توسعه صادرات این محصولات به افغانستان تسهیل کنیم، چرا که دسترسی به دارو و تجهیزات با کیفیت پزشکی ایران نسبت به نمونه‌های اروپایی برای افغانستان مطلوبیت اقتصادی بیشتری داره. وزیر بهداشت ایران همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت تاکید و خاطر نشان کرد خوشحالیم که برخی بیماری‌ها اخیراً در افغانستان کنترل شده و روند واکسیناسیون در این کشور افزایش یافته و امیدواریم در افغانستان هم مانند ایران شبکه بهداشتی ایجاد شود. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان هم در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی ایران از اجلاس گروه 5 گفت خوشحالیم که زمینه‌های تقویت ارتباطات کشورهای عضو این گروه در حوزه سلامت فراهم است و ایران تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه داشته. و با اشاره به تقویت حوزه بهداشت، موفقیت افغانستان در مبارزه با برخی بیماری‌ها و تقویت واکسیناسیون در این کشور خاطر نشان کرد، ارتقای شاخص‌ها و تأمین سلامت نیازمند مشارکت کشورها با همدیگر است و امیدواریم که همکاری‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی با ایران گسترش یابد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که حدود 8 میلیارد دلار در بازسازی افغانستان مصرف میشه. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگویی کرده با سید اشرف سادات کارشناس افغان و در ابتدا نظرش را در مورد این گفته وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیده.
بس بازسازی یک کشور مؤلفه‌های خاص خود داره و مسلماً ما وقت بس بازسازی مطرح میکنیم اینه که چی چیزی را از دست دادیم که دوباره میخواییم او را احیا کنیم یا بسازیم. آیا افغانستان یک کشور بوده که زیربناهای در گذشته داشته، زیربناهای آن آسیب دیده و ما دوباره میخواییم این زیربناها را از نو مدرن سازی کنیم بسازیم، یا اینه که نه ما باید خیلی از چیزها از نو روی اون تمرکز کنیم، از نو خلق کنیم؟ چون افغانستان یک کشوری بوده که کمتر زیربناهای استاندارد و زیربناهای مدرن داشته و دارد، کشوری که در خیلی از جهات چیزای نداشته، اون ما با سازی گفته نمیتونیم، بلکه اون ما میتونیم بگیم که نوسازی ساختارهای افغانستان خودش یک بحث بسیار جدی هست، نیازمند منابع کلان، نیازمند پول بیشتر، نیازمند برنامه ریزی مرحله وار و نیازمند خیلی از چیزهای دیگی هست که در موجودیت یک اداره کارا متخصص و همچنان یک اداره ای که بتونه اولویت بندی کنه، فرصتا خلق کنه و چالش ها دور بسازه، ما میتونیم به این هدف دست بیابیم. افغانستانی که ما و شما میشناسیم مسلما که خیلی از چیزها در او خلق نشده بوده. مثلا در قسمت راه های مواصلاتی ما جدیدترین چالش داریم، شاید اولین کشور در دنیا باشیم که کمترین جاده های پخته یا کمترین سرک های پخته داریم. مواصلات اساسی ترین راه بازسازی یک کشوره، و هر جایی که شما قدم میگذاریم، به هر جایی که میخواییم بازسازی کنیم، نیازمند مواد اولیه، مواد ساختمانی هستیم، و وقت راه نباشه هزینه های انتقال مواد بسیار بسیار سنگین میتونه باشه. چنانچه ما این مشکل همیشه در افغانستان داشتیم. متاسفانه دولت گذشته هم نتونست در قسمت بازسازی افغانستان گام های اساسی برداره، به خاطر که جاده های مواصلاتی ما نداشتیم، و به هر جایی که دولت میخواست یک مکتب بسازه، بیشتر از هزینه های مکتب در قسمت انتقال کالا ما هزینه میکردیم. اینها مشکلات بسیار جدیه که من فکر میکنم اداره طالبان شاید به زودی نتونه با اینها کنار بیایه، و باید یک برنامه‌ریزی هدفمند و دوامدار و طولانی وجود داشته باشه تا فضا سازی بشه برای بازسازی افغانستان.
آقای صداد، همونطور که شما هم گفتید، افغانستان نیاز داره تا یکی از نو پروژه های عام المنفعه در آن ایجاد بشه و ساخته بشه، اما بسیاری از داشته های این کشور هم طی سالهای جنگ نابود شده و از بین رفته. آیا فکر میکنید که از این 8 میلیارد دلاری که وزیر تجارت افغان